مرزهای کسان داشته به خاطر احساس خطر را که از نیروهای طالبان و از نیروهای داعش در مرز خودشان میکردند و همچنین در زعم دولت امارات اسلامی افغانستان که به نحوی از آنها حامی احمد مسعود هستند و روابط حسنه با احمد مسعود دارد، یک مقدار گمانهای وجود دارد و ذهنیتهای بین این دو تا وجود است که دور اونا صداقت راستی در راستای حمایت از امارات یا دوست خوب امارات اسلامی نیستند، بنابراین زیر زمینه ها برای خصومت وجود دارد و دو طرف هم نسبت به همدیگر باورمند و صادق نیستند. اینا هم بارها همو آرایش های نظامی و یا گروپ ها و یا کندک های انتحاری خودشان را از ابتدای به قدرت رسیدنشان در مرزهای تاجیکستان مستقر ساختند که اینا خود در سطح مطبوعات هم بازتاب داشتند. بنابراین خواهی نخواهی و از طرفی هم یه موضوع ثابت شده که گروه های تروریستی یک مقدار مثل گروه های طالبان پاکستانی و خیلی از سران داعش در افغانستان دیده شده و گویا مورد حمایت قرار گرفته. بنابراین اینا خودش زمینه های خصومت و درگیری و کشمکش بین این دو جناح آماده ساختند. چون امارات از تاجیکستانی ها و توقعات داشتند برآورده نشد، به رسمیت نشناختند، مراودات نیک و حسنه نشد، تیاره ها را بر نگشتاندند، همکاری های دیگی نکردند و از طرف هم متهم به همکاری با احمد مسعود هست. این خودی سبب میشه تا طالبان به شکلی از اشکال تاجیکستانی ها را مورد تهدید قرار بده. اگر شما احیانا شرزی به اصطلاح با این وضعیت ادامه بسین، ما میتونیم که شما را از طریق به اصطلاح همسایگی به شما تهدیدی باشیم و شما را به اصطلاح نارام بکنیم و یا ضربات را به شما وارد بکنیم و یا گروه های را دیده به اصطلاح اجازه بتیم، مثل که موشک های به ازبکستان هم حوالا شد و به تاجیکستان هم با شاهدی قضایا بودیم. این خودش زمینه داود را بین اینا به اصطلاح خود به خود به بار آورده و چون با هم توابق دوستی و برادری و یا همکاری ها دو جانبه نبودن می خود و زمین هم این همکاری هایی که با نیروهای جبهه مقاومت اینا اونا باورمند هستن، خودش زمینه تهدید طالبان را می داره تا اونا را مورد تهدید قرار می ده.
آیه دکتر مظفری، این که طالبان کار بکنن که عملا کشورهای همسایه احساس خطر بکنن و از طرف طالبان تهدید شوند، در تناقض با او اهداف طالبان نیست که اینا میخواین به رسمیت شناخته شوند و طبیعتاً باید روابط حسنه داشته باشن با همسایه خودشون؟
دقیقاً سیاست های طالبانی و اماراتی یک مقدار سیاست های پیچیده است، یا پیچیده است یا اینا همزیست و هماهنگ نیست. درست آمادگی برای دولت داری و اقتدار و یک نظام قوی ندارن اینا، بخاطر این که با پاکستانی ها هم نباید اینا درگیری های مرزی را ایجاد میکرد. شما شاهد هستیم که جهان شاهده که درگیری های بسیار شدید بین امارات اسلامی و نیروهای پاکستانی در دو تا مرزی که ما داریم، در سمت قندهار و در سمت جلال آباد و خوست، اینا با اینا صورت گرفت و این به اصطلاح همون خامیه یا پراگندگی بودن طالبان را میرسانه و هیچ کشورهای به اصطلاح پیچیده دیگه دارن. این اصلا نمیتونه که از سادلوحی یا پراگندگی نیروهای اینا هستن و یا همچه پالیسی های اینا خودشان گاهگاه به اصطلاح بنوان یک پالیسی استراتژی پیایی که به شکل از اشکال پای اینا را همسایه ها تهدید میکنه که به نحوی برای امارت اسلامی اینا باید بدن و یا اینکه همکاری بیشتر و یا حتی به رسمیت شناختن اینا به اصطلاح سرعت بخرده تا زودتر اقدام بکنن. اینا به اصطلاح نباید، اگر اینا هم فرمایش شما که اگر مصلحت امارت اسلامی را در نظر داشته باشن که باید به خواسته های جامعه جهانی به خصوص همسایه ها به یک مقدار تمکین بکنه و نزاکت های همسایه داری را و حق و حقوق همسایه داری را باید مراعات بکنن تا همسایه ها و که با اینا سابقه همکاری را هم دارن واداری به این شوند تا به رسمیت بشناسن، تا آغازی برای به رسمیت شناختن امارت اسلامی طرف سایر کشورها شود. ولی برعکس ما میبینیم اینا هر رازگاهی هم با ایرانی ها که همسایه نیک بودند درگیری مرزی را مشاهده چند بار مشاهده بودیم، هم با پاکستانی ها و هم با تاجیکستانی ها که همسایه حقیقتا نیکی هستند و اونا برای افغانستان تا حالا دردسر ایجاد نکرده و نیتهای شوم هم ندارند، ولی برعکس امارت اسلامی با اونا بارها زمینه های درگیری را فراهم ساخته. ما عرض کردم یا پیچیدگی سیاست اینا یا خامی سیاست اینا یا همه سیاست های یک بامود و هوا داره.
تحلیلی بود از دکتر سید قاسم مظفری، آگاه مسائل سیاسی، در ارتباط با درگیری هایی که طالبان در طول چند ماه گذشته در مرزهای خودشان با کشورهای همسایه داشتن. ما همچنان با شما عزیزان همراه هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما قرار گرفته باشه. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. میتونید به این سایت مراجعه بفرمایید، از مطالب متنوعی که روی سایت هست استفاده بکنید. از جمله میتونید که برنامه‌های در حال پخش رادیو دری را به صورت زنده و مستقیم از طریق سایت parstoday.com/dari شنونده باشید.
هر روز رادیو دری 30 دقیقه با
انعکاس.
گزارش گفتگو درباره مهمترین مسائل روز.
سازمان جهانی غذا اعلام کرده که روند توزیع نان خشک به دانش آموزان 70 مکتب در افغانستان آغاز کرده. این سازمان امروز اعلام کرده که به 40,600 دانش آموز در ولایت‌های ننگرهار، پکتیکا و جوزجان نان خشک توزیع می‌کند. سازمان جهانی غذا در حالی از آغاز توزیع نان خشک به دانش آموزان در افغانستان خبر می‌دهد که در پی به قدرت رسیدن طالبان فقر و گرسنگی افزایش یافته. ارتباط ما برقرار هست با همکار ما محمد آصف شینواری. می‌خوایم که جزئیات بیشتری را از زبان آقای شینواری بشنویم. آقای شینواری درود بر شما، وقت شما بخیر. ما در خدمت شما هستیم آقای شینواری.
شنوندگان برنامه انعکاس سلام و عرض ادب خدمت شما. اداره سازمان غذایی جهان در کابل اعلام کرده است که در 3 ولایت افغانستان، پکتیکا، جوزجان و ننگرهار، برای دانش آموزان 70 مکاتب این ولایت روزانه به هر شاگرد مکتب یک قرص نان داده می شود. سازمان غذایی جهان در اطلاعیه که به رسانه ها رسیده گفته است که این برنامه برای مدت 6 ماه ادامه خواهد داشت و هدف از راه اندازی این برنامه کمک به نیازمندان و جلوگیری از بیماری سوی تغذیه در بین کودکان می باشد. در این حال مسئولان اداره معارف ولایت ننگرهار در شرق افغانستان می گوید که 50 مکتب ولسوالی شیوه ولایت ننگرهار و همچنان 25 صنف محلی شامل این برنامه شده که در مجموع 22,000 دانش آموز دارد و به هر شاگرد روزانه یک قرص نان که از گندم تولید داخلی تهیه می شود داده می شود. و این برنامه برای مدت 6 ماه قرارداد شده و در بین شاگردان دختران هم هستند که پایین تر از صنف ششم هستند و در حال حاضر با مکاتب می روند. برنامه سازمان غذایی جهان در تمام ولایت افغانستان برنامه توزیع مواد غذایی و پول نقد نیز با سقوط رژیم قبلی و آمدن امارت اسلامی در افغانستان آغاز کرده و تا اکنون با ارزش میلیون ها دلار مواد خوراکی و پول نقد را به نیازمندان کمک کرده است. بان هم که این برنامه جزء کمک های بشری سازمان ملل به مردم افغانستان است و مردم از این برنامه ها استقبال میکنند، اما بعضی از صاحب نظران میگویند که راه اندازی همچو برنامه های کوتاه مدت درد مردم افغانستان را دوا نمیکنه و راه های اساسی باید برای حل مشکلات اقتصادی مردم افغانستان جستجو شود. یکی از راه هایی که مردم و صاحب نظران پیشنهاد میکنند راه اندازی برنامه های اشتغالزا برای کسایی که کارهایشان را از دست دادن و یا بیکار هستند و متکفل خانواده هایشان هستند تا اینا بتوانند به طور مستمر و دوامدار شامل این برنامه ها شوند و پول و یا مواد خوراکی را در بدل کار به گونه مطمئن که خطری از برکناری برایشان وجود نداشته باشد به دست بیاورند و از این طریق خانواده هایشان را امرار حیات بکنند. در غیر از او راه اندازی مرکزی همچو برنامه های کوتاه مدت نه پایدار هست و نه حل مشکلات مردم افغانستان است. از سوی دیگر بعضی از صاحب نظران انگشت انتقاد را بر حکومت هم میگیرد که هیچ برنامه اصلاحی برای حل مشکلات اقتصادی مردم تا کنون در نظر گرفته نشده. با توجه به تصویب بودجه سال 1401 خورشیدی از سوی حکومت موقت طالبان، تنها 27 میلیارد افغانی برای برنامه های انکشافی افغانستان در نظر گرفته شده، در حالی که پروژه های متعدد بزرگ عمرانی از نظام قبلی به حالت نیمکاره باقی مانده است که با این پول نمی شود حتی اون پروژه ها را نیز با پایه اکمال برساند. در صورتی که راه برای ایجاد و راه اندازی پروژه های انکشافی در بودجه حکومت موجود نباشد، برنامه های اشتغال زار راه اندازی نخواهد شد و بیکاری همچنان با اوج خود خواهد رسید و به پولی که برای راه اندازی پروژه ها و انکشاف افغانستان در نظر گرفته شده با هیچ گونه بسنده نیست. در حال حاضر وزارت مالی حکومت موقت طالبان گفته است که 270 چند میلیارد افغانی بودجه انکشافی و عادی افغانستان است که تمامش از عواید داخلی افغانستان ساخته شده و هیچ کمک خارجی و حمایت خارجی ندارد و همچنان 40 میلیارد افغانی کسری بودجه نیز موجود است، اما اطمینان داده است که با همین بودجه می شود مشکلات نسبتاً در اقتصادی مردم حل شود، در حالی که در حکومت قبلی بودجه سالانه افغانستان بیشتر از 400 میلیارد افغانی بود که نیم این بودجه از سوی سازمان ملل یا کمک‌های کشورهای حامی حکومت قبلی تکمیل می‌شد.
بله. خب بسیار تشکر می‌کنم آقای شینواری از شما، با شما خداحافظی می‌کنیم.
از حضور شما مرخص می‌شویم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. طالبان برای نخستین بار بودجه افغانستان را تصویب کرد و بر این اساس برای سال مالی 1401 خورشیدی 231 میلیارد افغانی در نظر گرفته شده. این وزارت افزوده که این بودجه به طور کامل از عواید داخلی افغانستان و بدون کمک کشورهای خارجی تأمین میشه. این وزارت تاکید کرده که با برنامه مالی که اونا تنظیم کردن افغانستان تا پایان امسال به اهداف خودش خواهد رسید. خب میدونید شما عزیزان شنونده که در دو دهه گذشته اقتصاد افغانستان بیشتر بر کمک‌های خارجی متکی بود و در حدود 75% بودجه حکومت پیشین را جامعه بین‌المللی پرداخت می‌کرد. مجموع بودجه سال 1400 خورشیدی حکومت پیشین افغانستان بیش از 473 میلیارد افغانی بود که از این میان بیش از 311 میلیارد افغانیش بودجه عادی بود. سید مسعود استاد دانشگاه و کارشناس افغان در امور اقتصادی در مورد بودجه سال جاری طالبان گفت:
خدمت شما شاید بودجه سال نوی بودجه سراری است، برای اینکه شما میفهمید که هنوز هم افغانستان و دولت افغانستان هم در حالت برسپای شناسی جهانی ندارند، تعاملات سیاسی تا هنوز صورت نگرفته، سرپرست بودن تا هنوز وجود دارد و همچنان پارلمان وجود نداره و بعض گفای دیگه که جنجالای کلان سیاسی کنا دارن. از این من فکر میکنم بودجه بر اساس یک حالت استرالی ساخته شده و این حالت استرالی هم در حقیقت رو پرنسیپای از غریب بکار برده شده. شما اگر دیده باشین بودجه را، بودجه امسال به صورت کامل بیرون نبر آمده، هدفهای کامل نیست، تنها هدفهای کوچک مانند هدفهای سیاسی و امنیتی در نظر گرفته شده و پرنسیپ از غریب بکار برده میشه و بنامو مقدار منابع داخلی که ندارن میخواین که در حقیقت اونمو هدف معین محدود را در حقیقت به وجود بیارن. از لحاظ بودجه عادی ما مشکل را نداریم. در قسمت در خدمت شما بعد قسم قبلا هم عرض کرده بودم که ما یا دولت افغانستان 3 میلیارد دلار همی لحظه دارن که خب که در خزانه نیست و در کجا هست که تلایدی است، ولی بسر حرفایی که مقامات دولتی میزنن و مارکت واش کار را انجام میدن در حقیقت حدود 3 میلیارد دلار همین لحظه اینا دارن. از این لحاظ من فکر میکنم که خب اینا این مربوط میشه به این که در سال 1401 چگونه اوضاع چگونه است، یعنی معنا داره که اوضاع پرتشنج میشه، اوضاع جنجالی میشه یا اوضاع امنیت تامین خمی است. برای اینکه شما میفهمید که عمدتاً منابعی که عبارت ساوی بالای زو استوار است و اون منابع عمدتاً گمرکات مسئله واش وش مطرح میشه، مسئله زکات مطرح میشه، فروشات در خطر املاک دولتی مطرح میشه، تشخیصات املاک دولتی مطرح میشه و طرف ها و محصولات و غیرشون که وجود دارن. در حقیقت مجموعاً فشار بالای منابع داخلی است و منابع خارجی صفر شده. از این لحاظ ما میگیم که در صورتی که یک لنگه حرکت میکنه، معنا داره که منابع تمویلی بودجه افغانستان که در حقیقت دو منبع تمویلی، منابع تمویلی داخلی و منابع تمویلی خارجی داشت، یک منبع از یک منبع تمویلی خارجی باشه، در حقیقت به صفر مواجه شده. در قسمت منابع داخلی هم در شک وجود داره، معنا داره که اگر دی مربوط میشه به شرایطی که چگونه است. در پوند از این لحاظ ما گفتم میتونم که عمدتا بودجه کدام چیزی یعنی زگه واید و مصارف در مقابل یکدیگر قرار میدن. ولی ما میگم عمدتا بودجه وقتی شما ایجاد میکنید سیاست ها مطرح میشه و اهداف مطرح میشه، یعنی معنا داره که بودجه یک وسیله تطبیق سیاست های اجتماعی اقتصادی و سیاسی دولت است. در صورتی که اگر این اهداف به وجود نبیه این سیاست ها هم به وجود نمیاد قرار میشه. من خدمت شما عرض کردم که عمدتا در صورتی که اگر بودجه به صورت مکمل و باثبات نباشه و درآمدهای باثبات نداشته باشیم، باز ما در قصد سیاست های اقتصادی اجتماعی و سیاسی هم تا اندازه بسیار خدشه‌پذیر و متزلزل میشه.
خب اظهارات سید مسعود استاد اقتصاد دانشگاه کابل رو شنیدیم. وزارت مالیه حکومت سرپرست طالبان در حالی از تصویب بودجه 1401 خبر میده که بر اساس ارزیابی های سازمان ملل متحد متاسفانه افغانستان در یک بحران اقتصادی فرو رفته. این در حالی است که بودجه سال 1400 که توسط دولت قبلی با حمایت صندوق بین المللی پول تهیه شده بود، با وجود 219 میلیارد افغانی بودجه داخلی معادل 2.7 میلیارد دلار در آن زمان و کمک بلاعوض و 217 میلیارد از عواید داخلی با کسر بودجه مواجه بود. خب ما در لحظات پایانی برنامه امروز انعکاس هستیم، با این خاطر که داریم به اذان مغرب با افق کابل نزدیک میشیم و نمیتونیم بیشتر از این در خدمت شما عزیزان شنونده باشیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما دوستان عزیز شنونده با برنامه امروز انعکاس. تا برنامه بعد با همه شما عزیزان خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان.
از همکاران خوبمان در برنامه انعکاس تشکر میکنیم و از شما عزیزان هم به خاطر همراهیتان با برنامه‌های رادیو دری بسیار سپاسگزاریم. همانطور که همکارانمان گفتند، کم کم نزدیک میشیم به لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق کابل. انشاءالله بعد از اذان مغرب برنامه ها را پی خواهیم گرفت.
اذان مغرب به افق کابل.
اشهد ان محمدا رسول الله.
طاعت و عبادات شما خوبان شنونده مؤمنان خداجو مقبول درگاه حضرت حق باد. صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. دوستان شما میتوانید برنامه های ما را در بخش های صبحگاهی و نیمروزی از طریق این امواج بشنوید. موج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز و امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز. خب دوستان و عزیزان شنونده، اینک نوبت میرسد به برنامه بعدی، یعنی برنامه سیر و سلامت به مدت 15 دقیقه.
سیر و سلامت.
برنامه با موضوع گردشگری یا توریسم سلامت در ایران.
به نام خدای بزرگ و مهربان، سلام شنوندگان عزیز، با برنامه دیگر از مجموعه سیر و سلامت در خدمت شما هستیم. این برنامه با گردشگری سلامت به ویژه در حوزه زیبایی اختصاص داره. لطفاً با ما همراه باشید.
گردشگری
عزیزان، زیبایی یکی از ویژگی‌ها و امیال وجودی انسان هست. علاقه به زیبا بودن یکی از دلایل مهمی است که باعث شده بسیاری از مردم برای بهتر و زیباتر بودن هزینه و وقت بسیاری را صرف کنند و خود را به دست جراحان زیبایی بسپارند. جراحی های زیبایی در دنیا با هدف ترمیم و یا زیبایی انجام می شود و در دو نوع تهاجمی و کم تهاجمی تقسیم بندی شدند. نوع تهاجمی آن شامل لیپوساکشن، جراحی ترمیمی بینی، جراحی پلک، ابدومینوپلاستی و غیره می باشد. از انواع جراحی های کم تهاجمی که در دنیا طرفداران بسیاری داره می توان به تزریق بوتاکس، تزریق فیلر، تزریق چربی، لیزر موهای زائد و میکرودرم ابریژن اشاره کرد. جهانی نشان میدند که طی 20 سال گذشته مصرف کنندگان لوازم آرایشی و متقاضیان عملهای زیبایی 80% بیشتر شده. بر اساس گزارش انجمن بین الملل جراحی پلاستیک، بالاترین میزان جراحی زیبایی مربوط به ایالات متحده آمریکا بوده و پس از آن برزیل و ژاپن در صدر جراحی های زیبایی قرار دارند. در واقع بر اساس تعداد جراحی های انجام شده در دنیا باید گفت که 12% از جراحی های کل دنیا در این 3 کشور انجام میشه. بر اساس آمارهای موجود، میزان تقاضای عملهای زیبایی از سوی زنان بیشتر است، به طوری که بیش از 85% از عملهای زیبایی مربوط به زنان است. اما مردان هم از قافله جراحی های زیبایی عقب نماندند. محبوب ترین جراحی ها در بین مردان جراحی پلک، رینوپلاستی، لیپوساکشن و ترمیم مو است. در هر کشوری نوع جراحی ها بر اساس فرهنگ آن کشور متفاوت است. به عنوان مثال، در کشور کره جنوبی و ژاپن جراحی پلک در صدر انواع جراحی قرار دارد، زیرا مردمان این کشورها ترجیح می دهند که چشمانی شبیه به غربی ها داشته باشند. در میان ایرانیان جراحی بینی در صدر جراحی های زیبایی دنیا قرار دارند و پس از آن جراحی های فک و صورت، تزریق ها، جراحی های لیفت و لیپوساکشن اصلی ترین جراحی های زیبایی در ایران به شمار میرن. اما از نظر تعداد انواع مختلف جراحی در جایگاه 20 جهان قرار دارد. این تمایل جراحی بینی در میان ایرانیان باعث شده که پزشکان ایرانی در جراحی زیبایی بینی و بهترین پزشکان و با تجربه ترین آنها در دنیا تبدیل شوند و بدین ترتیب ایران به عنوان پایتخت جراحی بینی در دنیا شناخته شود. در ادامه برنامه بیشتر درباره جراحی رینوپلاستی یا همان بینی در ایران خواهیم گفت.
روش تو ایران داغه، شاید هم باید بگم بسیار داغ، به طوری که ایران را در بین کشورهای دنیا جز 10 کشور اول قرار داده. اگه نگاهی به مجلات بیاندازید میبینید که تبلیغات زیادی وجود داره برای زیباتر شدن. تبلیغاتی که برای انجام عمل زیبایی بینی گرفته تا جراحی زیبایی پل، گوش، شکم، چانه، گونه، کشیدن پوست و تزریق ژل و چربی. درسته، تمایل به زیبایی جزء فطرت انسان هاست.
چند تا از دوستام این کارو کرده بودن همین بیمارستان. دیگه من اونا رو دیده بودم، خوشم اومده بود دیگه.
مشکل بینی چی بود که رفتی جراحی بینی کردی؟
مشکل خاصی نداشت.
زیباتر شدن بد نیست، اما مشکل از جایی شروع میشه که شاهد افراط در این مسئله باشیم.
حتی یک برش ساده روی پوست ممکنه عوارضی برای بیمار داشته باشه، جای بخیهاش بمونه و سالها بیمار رو دچار ناراحتی بکنه.
روز به روز تعداد این عملها زیاد میشه، مشتاقان انجام این عمل بیشتر میشن.
تب جراحی و زیبایی نه تنها بین زنان بلکه بین مردان هم رواج پیدا کرده.
آقایان در سن متوسط و میانسالی هم وارد میشن برای و پیشنهاد میدن که عمل جراحی زیبایی انجام بدن، حالا در نایه لیفت صورت، در نایه پلک، در نایه کشیدن پیشانی.
این افراد معمولا از خودشون راضی نیستن و به دنبال وضعیت مطلوب هستن، حالتی که شاید اصلا به اون نرسن. جراحی هایی که اگه توسط افراد ماهر هم انجام بشه شاید عوارضی داشته باشه.
یه موقع مشکل تنفسی داشتم که حالا باشه کنار میام. بله.
میدونستی این جراحی زیبایی مشکلاتی شاید اصلا ایجاد کنه؟
هر جایی خوندم فقط نوشته بود یه دو تا مشکل هست، یا اینکه پس میزنه، بعد همین که حالا بر اثر مرور زمان شاید یه ذره بیفته.
تبلیغات، فضای مجازی، تشویق اطرافیان و نبود آگاهی از پیامدها و عوارض این جراحی ها از علل شیوع افزایش آنهاست.
بخواد خارج از عرف اون باشه خب حتما نامعقوله.
شایع‌ترین جراحی زیبایی در ایران مربوط به جراحی بینیه که ایران رو از نظر تعداد جز 5 کشور اول دنیا قرار داد و بعد از اون هم جراحی های ترمیمی با چربیه. این افراد از طریق جراحی به دنبال اعتماد به نفس هستند.
دوستان، ایران در حوزه جراحی زیبایی به عنوان یکی از کشورهای پیشگام منطقه خاورمیانه شناخته میشه. کیفیت بالای خدمات جراحی زیبایی در ایران و هزینه های پایین ارائه این خدمات به نسبت کشورهای توسعه یافته زمینه ساز توسعه گردشگری سلامت در ایران شده. کشور ایران در سالهای اخیر تانسته در رشته علوم پزشکی جایگاه رتبه 17 در جهان و اول در خاورمیانه را کسب کنه که این امر باعث شده توریست های سلامت از کشورهای مختلف برای انجام انواع جراحی و خصوص انواع جراحی های زیبایی به ایران مراجعه کنند. لازم به ذکر است که جراحی های زیبایی یا همان جراحی پلاستیک همیشه برای زیباتر شدن فرد انجام نمیشه، بلکه در بسیاری از مواقع این جراحی ها به افرادی که دچار نقصی در چهره و اندام های خود شده اند کمک میکند تا بهبود یافته و به زندگی طبیعی خود بازگردند و این امر خود یکی از دستاوردهای بزرگ دانش پزشکی به شمار میره. در خصوص تاریخ جراحی پلاستیک و ترمیمی در ایران باید گفت که سابقه این نوع جراحی در ایران به حدود 90 سال پیش باز می‌گردد. در آن زمان دکتر علی احسانلو جهت گذراندن دوره جراحی پلاستیک و ترمیمی به کشور آمریکا رفت و پس از بازگشت به ایران مشغول تدریس و کار در این رشته شد. او بخشی به نام جراحی پلاستیک و ترمیمی در دانشگاه تهران تأسیس کرد و اولین جراحی زیبایی را در سال 1307 شمسی انجام داد. دکتر علی احسانلو را پدر جراحی پلاستیک ایران می نامند. با گذشت سالها و به دلیل افزایش روزافزون جراحی زیبایی در ایران و به خصوص جراحی بینی، جراحان ایرانی تبحر بسیاری در انواع جراحی پیدا کردند. به طور مثال یک جراح پلاستیک در اروپا و آمریکا هفته ای چند عمل زیبایی انجام میده و این در حالی است که در ایران یک جراح پلاستیک روزانه تا 4 عمل زیبایی هم انجام میده. این امر باعث شده که گردشگران خارجی به ایران بیایند و جراحی بینی خود را توسط پزشکان مجرب ایرانی انجام بدن. بر اساس آمارهای ارائه شده، بیشترین گردشگران سلامت از شهروندان کشورهای خاورمیانه، آسیای مرکزی، اروپا، استرالیا، آمریکا و همچنین ایرانیان مقیم خارج از ایران هستند. دیگر جراحی های زیبایی که در ایران بسیار پرطرفدار است و جراحان مجربی در این زمینه فعالیت می کنند، جراحی های زیبایی فک، صورت و دندان است. این نوع جراحی یکی از حساس ترین رشته ها در حوزه زیبایی به شمار می رود. در واقع جراحی فک و صورت رشته است که متخصصان آن رشته دندان پزشکی عمومی و دوره های تخصصی آن را مگذرانند و سپس در شفاخانه های تخصصی و فوق تخصصی جراحی دهان فک و صورت را انجام میدن. دامنه فعالیت های این رشته بسیار گسترده است و شامل درمان شکستگی های سر و صورت، درمان ناهنجاری های مادرزادی سر و صورت، درمان ضایعات خوشخیم و بدخیم، درمان عفونت ها، جراحی زیبایی صورت و جراحی های دهان و ایمپلنت می شن. به عنوان مثال، فردی که بر اثر تصادف رانندگی یا سقوط از بلندی دچار ضایعات اساسی در وضع ظاهری صورت، فک، گونه و غیره شده، توسط متخصص‌های این حوزه می‌تونه چهره قبلی خود را به دست بیاره. بالاترین اهداف این پزشکان مداوا و بازسازی اجزای بدن در قسمت صورت و جمجمه از نظر کارایی و زیبایی است. توجه به تبحر پزشکان ایرانی در زمینه دهان و دندان و همچنین هزینه های بالای درمان در کشورهای مختلف، بسیاری از شهروندان اروپایی، استرالیایی، آمریکایی و همچنین شهروندان ایرانی مقیم در کشورهای خارجی تمایل دارند از خدمات درمانی پزشکان ایرانی استفاده کنند و در کنار درمان از زیبایی های ایران نیز دیدن کنند، چرا که هزینه های درمانی در ایران بسیار پایین تر از دیگر کشور هاست. خب شنوندگان عزیز، امیدواریم از شنیدن این برنامه لذت برده باشین. تا برنامه دیگر، خدایا رو نگهدار شما.
ساعت 7:30 به وقت ایران و افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و شب بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم. آخرین بخش خبری امروز رادیو دری را تقدیمتان میکنم. برخی منابع از آغاز دور جدید گفتگوهای دولت پاکستان با گروه موسوم به تحریک طالبان آن کشور در افغانستان خبر دادند. دولت پاکستان برای دور جدید مذاکرات با تحریک طالبان این کشور یک گروه 30 نفره را به ولسوالی برمل در ولایت پکتیای افغانستان فرستاده است. دیروز یک شبه هم یک نشست مشابه در وزیرستان جنوبی پاکستان برگزار شده بود. در نشست ضد تروریسم هند، نمایندگان پاکستان و چین نیز حضور خواهند داشت. دهلی نو اعلام کرده که با اشتراک بخش ضد تروریسم اعضای شانگهای، امروز نشستی را با محوریت بررسی وضعیت افغانستان برگزار می کند. در این نشست که نمایندگان پاکستان و چین نیز حضور خواهند داشت، در مورد چگونگی مبارزه با هراس افغانان و جدایی طلبان بحث خواهد شد.
در همین حال فرید مومنزای سفیر افغانستان در هند در توییتی ضمن استقبال از برگزاری این نشست گفته وضعیت امنیتی و بشری در 9 ماه اخیر در افغانستان بدتر شده است. مومنزای گفت که در این نشست در مورد مسائل مهم از جمله چگونگی امنیت افغانستان بحث خواهد شد. سفیر افغانستان در دهلی نو گفت که همکاری امنیتی منطقوی تنها راه صلح و توسعه افغانستان و منطقه است. این نشست در حالی برگزار می شود که با حاکمیت طالبان بر افغانستان نگرانی از رشد افرادگرایی در افغانستان و گسترش آن به کشورهای منطقه بیشتر شده است. برخی منابع مطلع در افغانستان می گویند عبدالله عبدالله که چندی پیش از این کشور خارج شده است دیگر به افغانستان باز نمی گردد. گفته می شود گروه طالبان چندی پیش تمام اسلحه های سنگین محافظان دکتر عبدالله را از آنان گرفتند و از این رو پیش بینی ها حاکی است که عبدالله دیگر قرار نیست به افغانستان بازگردد. برخی آگاهان معتقدند او با ضمانت سازمان ملل از افغانستان خارج شده و طالبان تأمین امنیت او را برای خروج از کشور بر عهده گرفته است و بازنگشتن او امری اختیاری است. از سوی دیگر گفته می شود از آنجا که عبدالله با ضمانت سازمان ملل از افغانستان خارج شده است نمی تواند در خارج از این کشور فعالیت سیاسی کند. این در حالی است که برخی می گویند عبدالله در روزهای آینده مواضعه تازه ای را علیه طالبان مطرح خواهد کرد. عبدالله عبدالله رئیس شورای پیشین مصالحه ملی افغانستان دهم ثور از افغانستان خارج شد. مولوی عبدالسلام حنفی معاون اداری رئیس حکومت طالبان در دیدار با برخی از علمای ولایات شمالی افغانستان گفته است که طرح ارزیابی اسناد مدارس دینی به زودی اجرایی می شود. مولوی عبدالسلام حنفی در دیدار با جمعی از علما و محاسن سفیدان ولایات بلخ و جوزجان در کابل به آنان اطمینان داده است که دولت طالبان از آن همه ملت افغانستان است و مسئولان حکومت تمام کوششان را برای حل مشکلات مردم به خرج می دهند. در این دیدار حاضران پیشنهادهایشان را درباره مسائل مختلف از جمله مشکلات افغانستانی های مقیم در خارج از کشور و ارزیابی اسناد مدارس دینی مطرح کردند. وزارت امور خارجه ترکیه قتل معاون مدیر دبستان متعلق به بنیاد معارف ترکیه در قندهار را محکوم کرد. وزارت امور خارجه ترکیه روز یکشنبه با صدور بیانیه از کشته شدن معاون مدیر مدرسه متعلق به بنیاد معارف این کشور به شدت ابراز تأسف کرد. وزارت امور خارجه ترکیه خواستار شناسایی و مجازات عاملان این جنایت شد. در این بیانیه به چگونگی و انگیزه عاملان این حمله اشاره‌ای نشده است. با گزارش رسانه‌ها در افغانستان ارشاد احمد فضلی معاون مدیر مدرسه افغان ترک قندهار عصر روز شنبه 24 ثور در شهرک عینومینه در حوزه 11 شهر قندهار توسط افراد ناشناس با ضربات چاقو به قتل رسیده است. وزارت امور داخلی حکومت سرپرست طالبان میگوید که نیروهای قطعات خاص این وزارتخانه از قاچاق یک محموله بزرگ سلاح به پاکستان جلوگیری کردند. این وزارتخانه امروز دوشنبه 26 ثور با نشر یک گزارش ویدیویی در توییترش اعلام کرده است که نیروهای قطعات خاص این وزارت در عملیاتی ویژه موفق شدند 3 نفر را که به طور ماهرانه‌ای مقدار زیاد سلاح و مهمات را با هدف قاچاق به پاکستان در یک لاری جاسازی کرده بودند در ولسوالی قره‌باغ ولایت غزنی توقیف کنند. مولوی سید رحیم شهاب یک مسئول محلی طالبان در قره‌باغ غزنی گفته است که این سلاح و مهمات هنگام بارگیری از یک خانه به دست آمده است. با گفته وی در این زمینه صاحب خانه و 2 راننده توقیف شدند. پیش از این بارها شایعات مربوط به قاچاق سلاح و مهمات به پاکستان منتشر شده بود اما مسئولان طالبان همواره این ادعاها را رد می کردند. سازمان جهانی غذا از افزایش بیش از پیش فقر در افغانستان خبر داد. بر اساس گزارش این نهاد حدود 18 میلیون نفر در افغانستان با گرسنگی شدید روبرو هستند. انتیاویب معاون بخش آسیای سازمان جهانی غذا بامداد امروز دوشنبه در صفحه توییترش نوشت در 5 ماه گذشته برای 17.9 میلیون نیازمند افغانستانی کمک‌های انسان دوستانه ارسال شده است. معاون بخش آسیا در برنامه جهانی غذا همچنین تصریح کرده است تخمین زده می شود که 18.9 میلیون تن تا ماه نوامبر امسال در افغانستان با گرسنگی شدید روبرو خواهند شد و کمک های غذایی جامعه جهانی تنها راه نجات در کاهش مشکل نیازمندان این کشور است. این در حالی است که با تحولات سال گذشته در افغانستان سازمانهای امدادرسان بشری اعلام کرده بودند که 24 میلیون در افغانستان زیر خط فقر قرار دارند. طالبان برای خرید موتر برای ادارات دولتی با ازبکستان تفاهمنامه 5 ساله امضا کرد. ملا عبدالولی سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی طالبان گفت تفاهم نامه 5 ساله میان حکومت سابق افغانستان و دولت ازبکستان برای خریداری وسایل نقلیه به امضا رسیده است که بر اساس آن دو طرف برای موضوع مطالبه شده حق فسخ دارند. پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، ازبکستان یکی از کشورهایی است که به دنبال گسترش روابط خود با دولت موقت بوده است. معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران گفت دغدغه جهانی درباره امنیت انرژی و امنیت غذایی باید به فرصتی برای همکاری در عرصه جهانی تبدیل شود. با گزارش ایرنا، علی باقری معاون سیاسی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه در دیدار خانم اینگرید بورتکووا معاون وزیر امور خارجه اسلوواکیا و هیئت همراه در تهران افزود شرایط جهانی بیش از هر زمان دیگری امنیت انرژی و امنیت غذایی را به اولویت بسیاری از کشورها تبدیل کرده است. باقری گفت باید تلاش کرد تا دغدغه جهانی درباره امنیت غذایی و امنیت انرژی که دو رکن راهبردی امنیت ملی همه کشورها به شمار می آیند به فرصتی برای تعامل، همکاری و حتی همبستگی در عرصه جهانی تبدیل شوند تا همه ملت‌ها چشم‌انداز مطمئن و روشنی از آینده را پیش رو داشته باشند. بسیار تشکر از همراهیتان با بخش‌های خبری امروز و امشب رادیو دری. شبتان خوش و آرام و خداوند پشت و پناه شما.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید انقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری نوای همدلی.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام خالق هستی بخش. دوستان عزیز سلام بر شما، امیدوار هستیم هر کجایی که هستین تندرست و شاد و سلامت باشید و ایام به کامتان باشد. در برنامه امروز قصد داریم با شما از صفت نکوهیده ی تهمت زدن صحبت کنیم. لطفاً تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید. دوستان عزیز، تهمت زدن یکی از کارهای غیر اخلاقی و غیر قانونی است که هم از لحاظ شرعی نکوهیده است و هم قانون آن را جرم‌انگاری نموده است، به نحوی که این گونه رفتار حیثیت افراد را هدف قرار داده و ممکن است موجب خدشه به آبرو و شرف آنان گردد. حجت الاسلام محمدی:
تهمت در واقع از غیبت بدتره، چون غیبت اون چیزیست که در غیبت شونده هست، تهمت چیزیست که در غیبت شونده نیست دیگه. حد اقل کیفری که برای تهمت زننده هست همون آثار غیبت کننده هست که در بهترین صورت اعمال نیک غیبت کننده رو به حساب غیبت شونده میذارن. اگر اعمال نیک نداشت، ثواب نداشت، گناه های غیبت شونده رو به حساب غیبت کننده میذارن و تا راضی نشه طرف ازش نخواهد گذشت. اما در تهمت که کار خیلی خطرناک تره. در واقع تهمت نوعی قتله، نوعی آدم کشی هست، چون یه وقت انسان بدن کسی رو با اون به اصطلاح جان از بدنش جدا میکنه، در واقع اون کشتنش کشتن فیزیکیه، یه وقت آبروشو میبره. اینجا کشتن یه کشتن حقیقیه. در واقع این جراحتی که از طریق تهمت و از طریق غیبت و از طریق زخم زبان بر انسان وارد میشه، این خیلی خطرناکتر از اون جراحتی که از کنم این شعر منصوب به امام مجتبی علیه السلامه که جراحات و سنان لحلتیام و ولا یلتام جرح اللسان، و جراحت های نیزه و شمشیر اونها به هر حال التیام پیدا میکنه و خوب میشه و تموم میشه، اما جراحت زبان، زخم زبان دیگه پاک نمیشه، خوب نمیشه. تهمت دیگه به این زودی ها خوب نمیشه. تهمت در واقع کشتن اون طرفه. بهتان، میدونی چرا بهش گفتن بهتان؟ چون باعث بهت و حیرت همه میشه، انقدر کار خطرناک. کشتن اون فرد در واقع، کشتن معنوی اون فرد در واقع حق حیات پیدا میکنه به گردن اون تهمت زننده، و چون نمیتونه زندش کنه به هر حال هر چی داره میره به حساب اون کسی که ایشون ایشین برخوردی باش کرده. روایات در زمینه تهمت در آیات هم فراوان هست. آیات و روایات انقدر زیاده که اگه بخواد جمع بشه شاید یک کتاب بشه.
خوبان همراه، باید قبل از هر تصمیم و قضاوت علت رفتارهای دروغگو یا تهمت زننده را جویا شویم. اگر ثابت نشد، او باید تقصیر را قبول کرده و از طرف مقابل عذرخواهی کند، و چون سوء تفاهم پیش آمده یا کسی به دروغ مطلبی را از زبان فرد به وی رسانده است و او را در اشتباه انداخته، باید مسئله پیگیری شده و توضیح داده شود. البته نوع تهمت و دروغ فرق می کند و برخی تهمت ها مثل زنا و امثال آن را با شک و گمان و حرف های این آن نمی توان به کسی چسباند و این گونه تهمت ها باعث حدود شرعی می شود. اسلام در این گونه موارد مقابله به مثل را جایز نمی داند، بلکه از ما خواسته است در برابر رفتارهای بد و برخوردهای ناصحیح دیگران صبور و مهربان باشیم. عفو و اغماز یک صفت پسندیده اخلاقی و یکی از آداب معاشرت اجتماعی است، زیرا در زندگی اجتماعی کمتر کسی دیده می شود که حق از او ضایع نشده و دیگران حرمت او را نشکسته و تهمت روان نداشته باشند. اگر انسان ها از لغزش و خطاهای دیگران چشم پوشی نکنند، زندگی بسیار دشوار خواهد شد و روح صفا و صمیمیت و کلی از میان جامعه رخت بر می بندد. در موارد متعدد قرآن کریم دستور داده است که مردم این روش پسندیده را انتخاب کنند و اگر از دیگران لغزش و اشتباه دیدند از خطای او درگذرند. خداوند منان می فرماید با آنها مدارا کن، عفو گذشت را شیوه خود قرار ده و آنها را به نیکی دعوت کن و از جاهلان روی برگردان و با آنها ستیزه مکن.
رازهای زندگی.
زندگی
زندگی عشق شور و غوغای زندگی عشق.
راه و رسم بهتر زیستن هر روز از رادیو دری.
رازهای زندگی کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری را می شنوید و امروز با موضوع تهمت زدن در خدمتتان هستیم. امیدواریم تا پایان ما را همراهی بفرمایید.
زندگی منشوری است در حرکت دوار، منشوری که پرتو پرشکوه خلقت با رنگهای بدی و دلفریبش آن را دوست داشتنی، خیال انگیز و پرشور ساخته است.
خوبان همراه، علاوه بر ثواب اخروی و رضای خداوند، یک نکته دیگر هم وجود دارد که با توجه به آن انسان قدر قانع می شود و می تواند بارها و بارها در برابر تهمت و رفتار زشت دیگران برخورد شایسته و بزرگوارانه از خود نشان دهد، و آن این که بسیاری از اوقات که خود انسان دچار خطا و اشتباه می شود از مردم انتظار گذشت دارد. بنابراین کسی که انتظار دارد دیگران خطاهای او را نادیده بگیرند و خداوند از گناهانش بگذرد، خود نیز باید از بدیهای دیگران گذشت کند و تهمتهای آنان را نادیده بگیرد. خداوند می‌فرماید: هرگز نیکی و بدی یکسان نیست. بدی را با نیکی پاسخ بده تا دشمن سرسخت همچون دوستان گرم و صمیمی شوند. از این آیه استفاده می شود که انسان در برابر رفتار زشت دیگران می تواند عکس العمل منفی نشان دهد و مقابله به مثل کند، یا بدی دیگران را به نیکی پاسخ دهد. تشکر میکنیم از اینکه با برنامه امروز رازهای زندگی ما را همراهی کردید. خداوند یار و نگهدارتان.
دوستان و عزیزان شنونده، به انتهای برنامه‌های رادیو دری رسیدیم. بسیار تشکر می‌کنیم از اینکه همراه ما بودید و برنامه‌های ما را شنیدید. سلامتیتان پایدار، خداوند یار و نگهدارتان.